که یعنی چی، یعنی کجاشو میخوای، چی رو میخوای کار کنی. بنابراین جزئی نگر باید باشیم در انتخاب موضوع. یعنی مثلا شاید الان در حالا موسیقی کلاسیک ایرانی بتونیم ورود کنیم به یکی از روایت ها، در یکی از ساز ها و در یه دوره تاریخی خاص. پس چند تا مورد رو ما در نظر میگیریم. اولا در واقع جزئی از یک عنصر کلی، حالا هم عنصر هم به اصطلاح مدت زمان مشخص یا محدوده زمانی رو با مشخص بکنیم که دقیقا از کی تا کی، و خب هم به لحاظ تاریخی هم باز بهش نگاه بکنیم، یه دوره تاریخ مشخص. اینجور وقتا دانشجوها به خصوص خواهیم ودید نگران میشن به اینی که خب این موضوع خیلی کوچیک شد، در صورتی که
شاید به ظاهر آقای دکتر کوچک باشه.
دقیقاً موضوع رو محدود می‌کنیم، ولی این نیست که قرار نباشه از حالا اون اطراف و اون کمک نگیریم، چون اینا مثل زنجیره به هم وصلن و ما با محدود کردن تمرکز خودمون رو بیشتر می‌کنیم. عموماً هم سعی می‌کنیم با این پدیده‌های موسیقی خیلی شفاف و بدور از حالا روایت‌های نوشتاری ما بگیم پوئتیک، یعنی به دور از شاعرانه گفتن، احساسی گفتن، چون سه تا مرحله من میخوام پیشنهاد بدم، البته هست در پژوهش میدانی
بله.
که ما میگیم تو مرحله اول حالا اون سوژه هر چیزی میخواد باشه
بله.
ما تشریح داریم، مثل چیزی که بخوایم حالا یه شعری رو، چون حتی موسیقی مردمی در شورای بین‌المللی موسیقی مردمی در دنیا 1953 اصلا به عنوان یه شعری در نظر گرفته، یه شعری که تداوم و خلاقیت و استمرار و مقبولیت به اصطلاح عام هم داره. ما وقتی با این شعری مواجه هستیم به عنوان پدیده موسیقایی، اینو تشریح باید بتونیم بکنیم چه اندامی داره، یعنی از چه چیزی برخورد داره. این تشریح میتونه شامل مبانی فنیش باشه، میتونه در واقع به چه شکل اجرا میشه، با چه سازیه، با چه خواننده‌ایه، در چه شرایطه، اینا در واقع تشریح این است. میرسیم تو مرحله دومش که بحث خیلی مفصل تریه، مثلا میذارم توصیف، و این توصیف رو ما از قول خودمون نمیگیم، یعنی از قول و دیدگاه انسانی که اونجا زندگی میکنن. یعنی قرار ما در پژوهش میدیم برسیم این که اونا توصیف رو چجوری میبینن،
کسانی که در خواستگاه زندگی میکنن،
در واقع با اون موسیقی در تماسن، خود موزیسیان ها، و این توصیف بخش شاید خیلی زیادی از پروژه ما رو میگیره، که این توصیف میتونه به اصطلاح موارد مختلف رو، دیدگاه ها رو مشخص بکنه در داخل قوم، و این ما رو به حقیقتی نزدیک بکنه که در مرحله سوم، یعنی شو تشریح توصیف، به تحلیل ما رو برسونه. یعنی ما خیلی مختصر و مفید دیگه در تحلیل ممکنه، شاید حالا یه ذره این موضوعی که گفتم، این روش یه مدار کلاسیکه، و در تشریح ما دیگه نیاز نیست مثلا شاید 200 صفحه بخوام تشریح کنیم که این قضیه چیه. ما نتیجه گیری هایی که از اون توصیف ها داریم و با توجه به تشریحی که دیدیم، اون اندام هایی که در موسیقی دیدیم، میتونیم به اصطلاح تحلیل برسیم. حالا این تحلیل ها هم همیشه من از پژوهشگرا و دانشجو میخوام که همچنان یک جایی رو برای چیز بذارن، برای اینکه تردیدی درش باشه. یعنی ما عموما در کتاب، در کتاب ها به خصوص یا در مقالات، هیچ چیز رو به اصطلاح قریب به یقین نمیگیم و جا میذاریم و با احترام به مخاطب میگیم به نظر میاد، یعنی به نظر میاد ما به این نتیجه داریم میرسیم، یا
بله.
مثلا در واقعا انگلیسی I think، مثلا هیچ وقت نمیگیم این موضوع
قاطعانه
نباید بگیم. این جدا از این که موضوع رو مطرح میکنه، یک احترامی هستش به مخاطب، و بعضی وقتا من تو کتابا میبینم این رأی صادر کردن قطعی رو
بله.
که حالا مثلا تو پایان نامه باشه، ما به دانشجو میتونیم تذکر بدیم که ببین، خب خیلی معمولا پژوهش‌ها پیشینه داره دیگه، پیشینه تحقیق باید داشته باشه. دانشجوها ممکنه همه این پیشینه‌ها رو ندیده باشن و وقتی رأی میدن دچار به اصطلاح تناقض میشن، ولی عموما ما با یک کلمه‌ای که به نظر میاد و فکر میکنیم اینجوری باشه، هم به مخاطبمون که حالا میتونه یه آدم فنی باشه یا یکی از اون به اصطلاح اقوامی باشه که به اون موسیقی مسلطه، یا به اصطلاح در واقع به اون بلدا و اون نویسنده های کتاب های قبلی بتونیم احترام بگذاریم و بنویسیم. من میخواستم که پیشنهاد بدم از سیدی شماره یک آقای وید،
بله.
چون همچنان البته هم از ایشون و هم از پژوهشگرای دیگری داریم استفاده میکنیم در برنامه، ولی خب مواد موسیقایی که ایشون در دو سیدی جمع کردن بسیار جالب هستش. بله، قطعه شماره 16 رو از سیدی پروفسور وید پخش میخوام از آقای احمدی و تهیه کننده محترم برنامه آقای رستگاری خواهش کنم که پخش کنن.
بله.
به اسم هیاشاو.
بله.
که یک موسیقی برزیلی هستش و موسیقی جالبیه، با هم گوش بکنیم.
بسیار خوب.
به این پژوهش میدانی ما هم ارتباط به نظرم مستقیمی داریم.
بخشی از موسیقی کشور برزیل رو بشنوید، برمیگردیم با ادامه گفتگومون که در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی است و از برنامه نیستان که رادیو فرهنگ برنامه رو تقدیمتون میکنه همراه شما خواهیم بود. بخشی از موسیقی کشور برزیل رو شنیدید با عنوان یاشاو. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره برنامه ریزی برای پژوهش‌های میدانی در موسیقی صحبت میکنیم. آقای دکتر به چند مورد بسیار خوب اشاره کردن، اینکه در ابتدا انتخاب موضوع بسیار مهمه و انتخابی که به صورت جزئی نگری باشه نقش مهمی در کار پژوهش داره، تشریح، توصیف و تحلیل. خب آقای دکتر درباره همین موسیقی که شنیدیم توضیح بفرمایید، بعد بریم سراغ ادامه بحثمون.
بله، در برزیل حالا یک موسیقی خاصی هست به اسم کاپوئرا، کاپوئرا.
بله.
حالا با تلفظهای فارسی که قطعا تفاوت هم میکنه.
تصور میکنم تو برنامه گذشته ازش یه بخشایی رو پخش کردیم، کاپوئرا رو.
حالا این قسمت رو نه، ولی بله در موردش در واقع یه بخشایی داشتیم. در واقع یکی از این هنرهای رزمی هستش که بوده که توسط برده ها رواج پیدا کرده تا در موقع حالا شورش و فرار و این چیزها.
بله.
ازش کمک بگیرن. بعد میگه که حتی میگه که بعدها تو برای گول زدن اربابانشون به شکل رقص در اومده، چون اینا تمام ورزش رزمی رو حالا اربابای اون موقع برای برده ها ممنوع کرده بودن. کاپوی کاران میگویند، حالا من از قول پروفسور وید دارم میخونم، حتی بعد از منع بردهداری کاپوئریستا اسلحه حمل نمیکردن، حتی اگر در یک مبارزه گرفتارم میشدن از اسلحه استفاده نمیکردن. امروزه این روحیه به سمت پروژه های اجتماعی سوق پیدا کرده، یعنی اون چیزی که حالا رزمی بوده و اینها باعث بهبود زندگی برزیلی های آفریقای تبار شده.
بله.
و با اینکه کاپوئرا یادآور دوران بردهداریه، ولی باعث شده که در زندگی اجتماعی این دوره شون یک وحدت به اصطلاح و یه ارتباط خیلی متقابل خوبی هم با جامعه خودشون داشته باشن در واقع. بله، بس بر سر این هستش در این برنامه. تو مرحله اول برنامه ریزی پروژه انتخاب موضوعمون رو داریم. انتخاب موضوع خواهیم ودید، نکته مهمش اینه که من حالا همیشه خودم پیشنهاد میدم واقعا رو موضوعاتی باید کار بکنیم که پیشینه دارن.
بله.
یعنی شاید خود من در از 15 سال پیش که وارد این رشته شدم، حالا در اتنو، خودم فکر میکردم مثلا باید چیزی باشه که مثل مثلا یه معدنی که برای اولین بار داریم باهاش مواجه میشیم.
تصور خیلی از ماها اینه که دست اول باشه اون موضوع.
آره، ولی خب به خصوص برای پژوهشگرای جوان، برای پیدا کردن اون ارتباط و برای روشمند شدن،
بله.
آخه گاهی اوقات هست که در پژوهش‌های میدانی ما اگه هدف درستی رو دنبال نکنیم، میتونیم فقط یه سری اطلاعاتی رو به صورت پراکنده جمع‌آوری بکنیم و اطلاعات در این جمع‌آوری شدن شاید اون نتیجه مطلوب رو به ما نمیده، یعنی اصلا نتیجه‌ای ندارن. بله. یعنی که ما فقط بیایم اسامی یه سری از موسیقی ها رو بگیم. و این نکته خیلی مهمه که این پروژه و این موضوع پیشینه داشته باشه، و اتفاقا وقتی پروژه باشه که پیشینه های خیلی خوبی و قوی پشتش باشه، الان کتاب های خیلی مهم رو در هر رشته نگاه میکنیم، وقتی به بیبلیوگرافی، به کتاب نامه آخرش نگاه میکنیم، کتاب های خیلی ارزشمند بالای مثلا 20 صفحه 30 صفحه خیلی ریز کتاب شناسی دارن.
بله.
و این کتاب یعنی کتاب خیلی وزین، یعنی این کتاب در درجه اول بس بر سر این نیست که از این منابع کپی کرده تو کتاب خودش، نه، یعنی همه این منابع رو دیده، بنابراین حرفش جامع تره. عموماً این کتاب شناسی خیلی زیاد اون کتاب رو به یه جامعیتی میرسونه. در موضوع هم به نظر من این نکته خیلی مهمیه که ما بتونیم حداقل پیشینه خیلی خوبی براش پیدا بکنیم. این پیشینه در اتنوموزیکولوژی میتونه زبانشناسی اون قوم یا اون پدیده باشه، میتونه
بله.
بحثای تاریخیش باشه، میتونه بحثای جغرافیاییش باشه، میتونه به اصطلاح جنبه های ادبیش باشه. حالا جنبه های ادبی باز میاد در کنار زبان و زبانشناسی، چون یه ترسی که حالا به غلط در خیلی از تحقیقات هست اینه که خب این موسیقی نوت نداره، نمیدونم کاش واقعا باید نوت میداشت، ولی خب جنبه زبانشناسی و به اصطلاح ادبیاتش به اعتقاد من میتونه چراغ چیز باشه، چراغ پیدا کردن فواصلش، پیدا کردن ملودیش، پیدا کردن خصوصیات فنی موسیقیش باشه. من حتی خودم به شخصه نگران میشم وقتی میبینم فلان قوم این موسیقیش ترانسکریپشن و نوت نگاری شده، به دلیل همون ترسی که حالا از خود نارسایی نوت در واقع نویسی دارم، نه به صورت کامل، ولی خب چرا، واقعا ما تو تاریخ موسیقیمون هر کسی به نظر میرسه بدونی که موسیقی غربی رو خوب یاد بگیره از علائمی استفاده کرده که خودش تعریف داره براش، و ارجاع میدم به چارلز سیگر، یکی از موزیکولوگای در واقع بنیانگذاران اتنوموزیکولوژی، که به نارسا بودن نوت‌نگاری غربی اشاره میکنه. منتها یه پرانتزی باز بکنیم، اگرچه نوت‌نگاری به روش غربی نارساست نسبت به حتی نوشتار زبانی خودمون، که و به دلیل همین هم در غرب رهبر موسیقی اومد که بتونه بگه آقا این نوتو اینجوری نزن، اینجوری باید بزنی، درسته این ما هر دو داریم میبینیم اینجا سیاه چنگ، این ریتم، این نوانس اجراست، ولی رهبر میگه نه، با این حالت، این که نوشته منظور اینه، یعنی یه نفر اینو باید بتونه تفسیر کنه.
مالی.
ولی در ایران ماجرا بعد از مدرنیته خیلی به نظر من قاطی‌پاتیه و هر کسی به طریقی نوت نگاری میکنه و به طریقی، و جالبه، من یه دانشجو داشتم که یه پایان‌نامه خیلی جالبی رو در مورد همین علائم کار کرده.
بعد آقای دکتر این لطمه نمیزنه که هر کس به روش خاصش بخواد مثلا نوت نگاری کنه.
همینو میخوام عرض کنم، ما با این دانشجو یه پایان‌نامه حدودا نزدیک به 200 صفحه در ارشد خیلی هم زیاد میشه که خیلیش هم کم کرد.
بله.
ما نرسیدیم به این که در تار و ستار و سنتور و کمانچه و نی و به علامت‌های مشترک، یعنی اینا اگه قراره با هم بزنن برسیم به این که اینا مثلا 60% علامتهایی که از غرب انتخاب کردن علامت مشترک باشه. بنابراین هر کسی هر جوری دوست داشته برای خودش تفسیر کرده.
بله.
و خیلی جا هم در نوت نگاری های بخصوص دوره اولیه یه علامت مثلا حالا مثال هستش با احترام به استاد معظم سبا انتخاب کردن برای تکیه ها علامتی که در موسیقی کلاسیک غربی بهش میگن فلاجوله، و این فلاجوله خیلی با تکیه فرق میکنه. منتها خب اینا گفتن خب ما میتونیم پس اون علامت ها رو خودمون یه معنی دیگه بکنیم. اینا جدا از این به هم ریختگی ها که در موسیقی هست، در موسیقی در نوت نگاری هست، ولی بحث بر سر این که ما میتونیم نگران نباشیم، یعنی با اون بازوهای به اصطلاح ادبیات و زبان و اینها میتونیم ورود کنیم به در پژوهش میدانی به اینکه این ریتم چیه، این فضای موسیقایی رو تا حدودی در واقع تشخیص بدیم.
حالا آقای دکتر با توجه به صحبت‌های شما من خودم به این نتیجه رسیدم اینجا که اون موضوعی که شما درباره انتخاب موضوع طرح کردید که جزئی‌نگری با توجه به همین به هم ریختگی ها و روش های مختلف واقعا خیلی نقش مهمی داره که وقتی که ما یک مسئله خیلی کوچیکی رو انتخاب میکنیم برای موضوع و عمیق باعث میشه که ما عمیق نگاه کنیم به مسئله
و ارتباط. بله. همون دقیقاً درست میفهمم، ارتباط اون موضوعی که حالا محدود شده قطعا با اطرافش میتونه باز
خیلی راحت تر میتونه ارتباط برقرار کنه با ابزارهای زبانی تاریخی و ادبی.
بله دقیقا، این از کل از جز به کل رسیدن یه قاعده علمیه، یعنی و واقعا از کل به جز رسیدن یه مقدار در...
یکی از بهترین روش هاست.
آره، یعنی ما با جزئیات مواجهیم و جزئیات رو در واقع میتونیم بعدا مثل موزاییک مثل پازل کنار هم بشینیم و حالا در یک آنساملی از تحقیقات گذشته میشه واقعا به اون موزاییک اصلی و اون اجماع اصلی هم رسید. میخواستم از جناب احمدی خواهش کنم، صدا بردار محترم، یه نمونه از شامیسن ژاپنی.
بله.
هستش، قطعه شماره 18 از CD شماره 2 آقای پروفسور وید که یه نمونه ای هستش که با هم بشنویم که باز به نظر من جالبه در موسیقی ملل که 1784 در واقع ضبط شده در مراسمی که اون جشن هزار ساله موسیقی کلاسیک ژاپنی بوده.
بله.
شاید جالب باشه برای شنوندگان.
بسیار خوب، بخشی از موسیقی کشور ژاپن رو با عنوان شامیسن بشنوید با بخش پایانی گفتگومون که در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی کارشناس محترم برنامه مخواهیم بود و برنامه نیستان رو که شما عزیزان همونطور که میدونید از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم ادامه خواهیم داد. بخشی از موسیقی کشور ژاپن رو با عنوان شامیسن شنیدید. برنامه موسیقایی نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر مرآتی هستیم و در برنامه امشب درباره برنامه ریزی برای پژوهش‌های میدانی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر خیلی زمان نداریم، اگر یه جنبندی کوتاه یا هر چیزی که به نظر خودتون صلاح هست رو بفرمایید که انشالله بتونیم در برنامه پیش رو این بحث رو ادامه بدیم.
بله، در برنامه ریزی پروژه فعلا ورود کردیم به انتخاب موضوع و نحوه انتخاب موضوع که باز البته شاخه‌های زیاد داره و بحث زیادی رو به نظر من درش مستتر هست. فکر میکنم بحثمون رو در مورد حالا قسمت‌های دیگری در برنامه‌ریزی پروژه باید به برنامه‌های آینده موکول بکنیم.
تشکر میکنم از حضور بسیار خوبتون آقای دکتر، براتون شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم. همراهان خوب نیستان، ما درباره برنامه‌ریزی برای پژوهش‌های میدانی در موسیقی صحبت کردیم و در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران بودیم. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم، شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم.
بیست سال با برنامه نیستان.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم، امیدواریم که فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنند. با هم میشنویم.
با درود و احترام و تقدیم بهترین آرزوها برای همه هموطنان عزیزم، در ادامه برنامه های توضیح ردیف و شرح ظرایف آن به چگونگی سولو و تکنوازی رسیدیم و گفتیم که سولوها بایستی بر اساس افاعیل یا اتانین کلام یا واژه‌های پارسی باشد، به این معنا که هر فریزی از متن رو که خارج می‌کنن باید بتونن روش کلامی استوار کنن. برای نمونه این بیت رو انتخاب کردیم: شیرینی لبان تو فرهادی آورد، دلخواهی انقدر که غمت شادی آورد. توجه کنید،
شیرینی لبان تو فرهادی آورد، شیرینی لبان تو فرهادی آورد، دلخواهیان قدر که غمت شادی آورد.
دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید. توجه کنید این قسمت رو که در گوشه مویه در سگاه هست بر اساس این میزنیم. حالا میشود قسمت بعد رو فرود آمد یا اشاره به مخالف داشت. گوشه مخالف بود بر پایه این قسمت از ادامه بیت: عشق خراب کار تو آبادی آورد. مقبول باد عذر کمند افکنان عشق، مقبول باد عذر کمند افکنان عشق،
بزرگ کمند افتنانی رشم قضا حال
چشم غزال رغبت صیادی آورد. این تحریرها یا این جملاتی که سریع‌تر نواخته شدند در حقیقت همونطور که در جلسات پیشین بارها برای شما گفتیم جزو حاشیه هستند و اونهایی که بر اساس یا بر پایه واژه‌های پارسی یعنی کلام پارسی اجرا میشن متن میگوییم. این هم که فرود دستگاه سه‌گاه هست. توجه کنید این از المان‌های فرود یا از در حقیقت ویژگی‌های فرود در سه‌گاه است. این جمله همیشه برای فرود یعنی برای پایان اجرا در سه‌گاه نواخته می‌شود. آنچه برای شما نواختیم چگونگی اجرای سولو بر پایه واژه‌های پارسی در موسیقی ایرانی بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که از این برنامه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم که از نظرهای شما عزیزان هم با خبر بشه. میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما دوستداران موسیقی باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیمتون شد. شب خوش و خدا نگهدارتون.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. از پخش رادیو فرهنگ دعوت